أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الهداة المهديين ولا سيما بقية الله في العالمين أرواحنا له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران بزرگوار و خودم را به تقوای الهی، خیشتنداری از گناه و آلودگی های روحی و همراهی و همدلی با انسانهای صادق و پاک و متقی و از خداوند می‌خواهیم همه ما را به رعایت تقوا در همه شؤون و احوال زندگی موفق و مؤید بدارد. بحثی که در برخی از خطبه‌های قبل آغاز کردیم پیرامون دشمن شناسی در مسیر خودسازی و سعادت و پیشرفت در مدارج تقوا بود و عرض شد در میان سلسله دشمنانی که راهزنان مسیر در رعایت تقوا هستند شیطان و ابلیس و اعوان و انصار او از شیطانهای جن قرار دارند و قرآن کریم برای اینکه ما به مسیر سعادت راه پیدا کنیم ضمن آن که راه را به ما نشان داده است، مسیر را مشخص کرده است، دشمنها و عقبات مسیر و رهزنهای مسیر را هم معرفی کرده است. در ده ها آیه قرآن کریم اشاره می شود که شما دشمن دارید، در مسیر شما راهزنها قرار دارند. شیطان و ابلیس از دشمنان نیرومند و قوی پنجه ای هستند که گام به گام شما را تعقیب می کنند، هر جا فرصتی پیدا کنند در درون شما نفوذ می کنند، راه را بر شما می بندند، راه را تاریک نشان می دهند و آینده شما را تباه می کنند. بینا باشید، هوشمند و هوشیار باشید که چه راهی در پیش روست و چه دشمنهای خطرناکی شما را تهدید می کنند. بدترین چیز برای انسان در یک مسیر سعادت این است که نفهمد دشمن دارد. دشمن وجود دارد اما آگاهی به دشمن مهم است. کسی که در معرکه و میدان حاضر شد اما غافل از دشمن بود حتما شکست خواهد خورد، حتما با ضربه های سهمگین دشمن مواجه خواهد شد. این دشمن شناسی و مشخصا شیطان شناسی از مهمترین اصول برای پیمودن مسیر به سمت خدا و راهیابی به سعادت جاویدان است. این یک قانون بود. عرض کردیم در قرآن کریم ضمن این که به شیوه ها و بیان های گوناگون این دشمن معرفی شده است، اما قبل از آن که به حیله ها و تدبیرها و ترفندها و شیوه‌های متنوع به کار گرفته شده از سوی شیطان برای زمین زدن انسان بپردازد، در بیش از 10 مورد تعبیر دشمن آورده که اشاره کردیم. در 2 جا قرآن کریم به حضرت آدم و حوا در آغاز خلقت هشدار داده است و در واقع داره به همه بشریت که فرزندان آدم و حوا هستند اخطار میده، هشدار میده. در 2 جا این هشدار را از آغاز خلقت قرآن کریم بیان میکنه. یک جا میفرماد خطاب به حضرت آدم: ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى. آدم بیدار باش، تو آغاز مسیر هستی، در مسیر تو شیطان قرار دارد و شیطان تو و همسرت را فریب می‌دهد، بیدار باش. این در 1 جاست که خطاب به حضرت آدم و به تبع اون حوا آمده است. 1 جای دیگر هم فرمود: ان الشیطان لکما عدو مبین. شما پدر و مادر نسل بشر هستی، از ابتدا داریم به شما میگیم که شیطان در کمین شما نشسته است. این 2 جا که خطاب به آدم و حوا و هشدار آغازین در ابتدای خلقت است که بیدار باشید، رهزنی مثل ابلیس در کمین شما نشسته است. در 7-8 جای دیگر از قرآن کریم با تعابیر مختلف خطاب عام داره به همه بشر: همه بشر بدانید که شما از چنین دشمنی مواجهه با چنین دشمنی هستید. در 5-6 جا داره که انه لکم عدو مبین، او برای شما یه دشمن آشکار است. و در جای دیگر ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، در جای دیگری انه عدو مضل مبین. 7-8 جا هم به شکل صریح و خطاب به همه بشر میگه که شیطان دشمن آشکار شماست. نکته جالب در این آیات این است که میگه عدو مبین، یعنی همون شیطان نفوذی پیچیده بسیار خطرناک را بنابر یک احتمال قرآن میگه مبینه. این یعنی اگر شما دقت بکنید میبینید او در جلوی مسیر شما داره در اعماق وجود شما نفوذ میکنه و شما را به راه گناه و انحراف میکشاند. ابتدا آدم نمیبینه، این دشمن نهانه، پیچیده است، نفوذی خطرناک است، اما قرآن میگه عدو مبین است. چرا؟ برای اینکه اگر دقت کنید اون وقت میبینید آشکارا که در این شاهراه هدایت این دشمن کمین کرده است، یا اینکه دشمنی خود را آشکار میکند بنابر احتمال دیگر، یعنی دشمنی است که کنار نشسته است، آشکار میکنه. 2 احتمال در مبین معنای ثلاثی مجرد داشته باشه یا معنای ثلاثی مزید و متعدی داشته باشه. اگر معنای لازم داشته باشد یعنی دشمن آشکاره، اگر معنای متعدی داشته باشد یعنی آشکار کننده است. با این که این دشمن پیچیده است و در روایتی آمده است که مثل خون در رگهای شما در جریانه، اونقدر نافذ و عمیق قدم به قدم شما را نگهبانی میده، رصد میکنه، نفوذ میکنه، ضربه میزنه، تهدید میکنه، اما در این حال این نفوذی پیچیده خطرناک اگر انسان چشم را بگشاید میبیند که نه، آشکاره. هر روز وقتی که ما تو ذهنمون در رفتارمون میبینیم میریم به سمت ظلم، تعدی از حقوق الهی، همونجا شیطان حاضره. پس شیطان دقت که شود حضور او را انسان باید احساس بکنه. خب این زنجیره حدود 10 آیه قرآن هست که به عداوت شیطان، دشمنی و کینه توزی شیطان در مسیر انسان اشاره میکنه. اما 2 آیه در میان این 10-12 آیه شریفه وجه خاص داره. این 2 آیه مقابل هم به 2 نقطه بسیار حساس اشاره میکند. این آیات 2 آیه مربوط به آدم و حوا بود. 7-8-10 آیه مربوط به عموم بشر هست. اما در 2 آیه به 2 نکته حساس اشاره میکنه که اشاره شد. یکی در اون سوره فاطر که میگه فتخذوه عدوا، دشمن اگر شناسایی نشه، من او را دشمن ندانم، این نقطه شکست ماست. عالم طبیعتش اینه که هر کاری دشمنی دارد، ولی نقطه شکست انسان آن است که دشمن را نشناسد و او را دشمن نگیرد. این اتخذوه عدوا معناش اینه که چشمها باز، دشمن شناسایی شده، میدان و معرکه تشخیص داده شده، جبهه مقابلی که میخواد به تو ضربه بزنه شناخته ای، و اون وقت بر اساس این شناخت میدان تنظیم میشود. دقیقا مثل یک جنگ، اگر دشمن را بشناسد و جای استقرار او را تشخیص دهد، برنامه جنگی متناسب با آن تنظیم خواهد شد. فتخذوه عدوا، یعنی بشناسید و نقشه رویارویی با دشمن داشته باشید. اتخذوه عدوا برنامه داشتن برای رویارویی با دشمن است. او را بگیرید، بپندارید چون دشمن، یعنی بشناسید و در برنامه خود این رویارویی را تنظیم بکنید. انسانهای بزرگ و موفق کسی هستند و کسانی هستند که دشمن شناسند و تنظیمات زندگی بر اساس رویارویی با دشمن و غلبه بر دشمن انجام دادند. فتخذوه عدوا در میان این آیات اون نقطه کلیدی و محوری است. هر جای دیگر هم که قرآن می‌فرماد 5 و فرموده انه لکم عدو مبین، این که میگه عدو آشکار یا آشکار کننده است، به 2 احتمالی که عرض کردیم روح آن اینه که شما بشناسید اقدام بکنید. در آیه سوره فاطر این روح آیات را آشکارا برجسته کرده، ان فتخذوه عدوا. راه سعادت و تقوا و پیشرفت در مدارج سعادت آن است که انسان بفهمد، بشناسد، تشخیص دهد و برنامه رویارویی تنظیم کند. این کار ساده ای نیست. اینها سخنانی است که در لفظ با آسانی ادا می شود، اما وقتی که بخواد در میدان زندگی و واقعیت زندگی پیاده شود، 1000 راز و رمز و مشکل دارد. شناخت دشمن، ترفندهای دشمن، تنظیم برنامه برای این که انسان در میدان این کارزار درون و در جنگ جنود و رحمان و جنود و شیطان غلبه کند بر جنود شیطان و راه را بر نفوذ و ضربه او ببندد، این کار دشواری است. هر هفته سروش دعوت به تقوا در نماز جمعه به معنای این است که هر هفته ما به خیش بازگردیم، چشمانمون را بازتر کنیم برای اینکه اون دشمن پیچیده نهانه که به یک معنا آشکار و آشکار کننده دشمنی است، او را تشخیص بدیم. اگر این تشخیص آمد، بیش از نیمی از راه رفته ایم. آدمی که دشمن را به دشمنی می شناسد، حتما در درون خود تدابیری برای این رویارویی خواهد داشت. این آیه سوره فاطره که در واقع اون مدلول التزامی و روح اون آیاتی که دشمنی شیطان را بیان میکنه همه توی یه جمله جمع شده. اینو یادمون باشه، همه اونها توی یک امر الهی جمع شده، اتخذوه و عدوا. این همیشه یادمون باشه، اتخذوه و عدوا، بپندارید او را دشمن. بفهمید برنامه رویارویی داشته باشید. اما در نقطه مقابل این آیه 6 سوره فاطر، قرآن در سوره کهف آیه 50 اینطور می‌فرماید: بعد از اون که خداوند در آیه 50 از سوره کهف اشاره به ابلیس و خلقت او و اون داستان مربوط به ابلیس می‌فرماید، یک سوال از بشر مطرح میشه. این سوال ابدی و جاویدان خداوند از همه انسان‌ها در طول تاریخ است. سوال چیه؟ افتتخذونه و ذریته اولیاء، همینی که باید او را دشمن بگیرید، آیا قرار شما این است که شیطان و دودمان و ذریه او را دوستان خود بگیرید؟ یعنی این خطر در مسیر شماست. به جای اتخذوه و عدوا، خیلی ها او را ولی و سرپرست خود گرفتند. همیشه هم این آگاهانه نیست. کسانی البته آگاهانه شیطان و اعوان و انصار او را یاران خود میگیرند، اما در بسیاری از مواقع این ناآگاهانه است. انسان بدون این که بخواهد در دام شیطان قرار گرفته است، بدون این که بفهمد در شعاع ولایت شیطان قرار گرفته. ولایت شیطان، سرپرستی شیطان بر انسانه. این اون نقطه اوج خطره. بعدها خواهیم گفت در بیش از 30 کارکرد برای شیطان در قرآن آمده، اینا رو بعد عرض خواهیم کرد. بیش از 30 کار کرد و نقش برای شیطان در قرآن آمده که نظم منطقی هم داره، عرض خواهیم کرد در آینده. اما اون قله کار کرده شیطان، نفوذ همه جانبه شیطان و چتر انداختن شیطان بر همه وجود انسانه، این میشه ولایت شیطان. این میشه ولیهم و شیطان، ولیهم و طاغوت. و اینجا می فرماد افتتخذونه و ذریته اولیا. این سوال خیلی تکاندهنده خداست در ضمن این منظومه آیات مربوط به شیطان. قرار شما این است که در دام شیطان قرار گیرید، گام به گام تسلیم او شوید و به نقطه ای رسید که شیطان ولی شما شود. این قرار شماست. ما این همه نعمت دادیم، این همه شما را در نعمتهای خود غرق کردیم برای یک هدفی. شما قراره که دقیقا نقطه مقابل او قرار بگیرید. این نهایت خسارت برای شماست. افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی، مرا، خدا را، حق را، عدالت را، ارزش‌های الهی را کنار می‌گذارید و شیطان میشه فرمانده شما، حاکم شما، حکمران بر دل و جان شما میشود و تمام وجود شما در شعاع او قرار می‌گیرد. و هم لکم عدو، در حالی که اینها دشمنند. حالا بعد خواهیم گفت که شیطان، اینجا قرآن می‌فرماد این ابلیس ذریه داره، دودمانی دارد که همه در شعاع او مشغول فریب دادن مردمند. اعوان و انصار و ذریه او در کنار او به گمراه کردن می‌پردازند، در حالی و شما اونها را اولیا میگیرید در حالی که اینا بدترین دشمنان شما هستند. بئس للظالمین بدلا، این بد گزینه است. بدترین گزینه زندگی آن است که انسان سختترین دشمن خود را ولی خود بگیره. این دیگه خیلی خسارته. یه وقتی آدم غفلت میکنه از دشمنی، یه وقتی پیش میره تا جایی که دشمن را بالاترین دوست میگیرد و او میشه حکمران بر اعمال و رفتار او. این 10-12 آیه را شما کنار هم بگذارید، یک منظومه ای را میبینید که قرآن داره ترسیم میکنه: دشمنی شیطان، ابعاد آن، رابطه من با این دشمن در طیفی قرار میگیره که یک سوی آن و بهترین حالت آن اینه که من او را بفهمم به عنوان دشمن و نقشه رویارویی با دشمن داشته باشم. این بهترین حالته. و بدترین حالت این است که در تحت ولایت و شعاع دوستی و ولایت او قرار بگیرم. این یک طیفه. از اونجا شروع میشه که حال خوب انسانه تا وقتی که میره تو شعاع شیطان. اینجا یک طیف شروع میشه، از یه نقطه هایی شروع میشه که بعد خواهیم گفت، تا میرسه به جایی که افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی. این سوال خدا یک سوال تکان دهنده است. سوال های قرآن، پرسش های قرآن از ما و فطرت ما بسیار تکان دهنده است. یکی از سخت‌ترین سوالات خدا و هشدار دهنده ترین پرسش های خداوند از وجدان عام بشری اینه: افتتخذونه و ذریته اولیاء. خدایا به ما توفیق شناخت این دشمن مکار و پیچیده و طراحی نقشه غلبه بر او و فرو نیفتادن در دام او و ولایت او، عنایت و کرامت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم و الثناء بما قدم و الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى علي امير المؤمنين وقائد غر المحجلين وعلى السيده تقيه النقيه فاطمه الزهراء صلوات الله عليها و علی الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه و علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالة النبیین و صفوة المرسلین و عطرة خیرة رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله باز هم شما را و خودم را به تقوای خداوند و سخن استوار و پاک از همه آلودگی ها فرا می خوانم و دعوت می کنم. در این آیه شریفه 70 از سوره احزاب در کنار تقوا به قول سدید و استوار اشاره شده، چون تقوا یک چتر وسیعی است که بر همه درون و رفتارها سایه می افکند و یکی از ارکان مهم تقوا رعایت تقوا در گفتار و نظارت و پایش نسبت به زبان و سخن است. این از اون مهمترین قلمروها و عرصه های تقواست. اهل معنا و اخلاق فرموده اند که یکی از حساس ترین اعضای انسان که می تواند در مسیر بالاترین عبادت ها به کار رود و می تواند در مسیر بدترین گناه ها قرار گیرد زبان انسانه. قدرت نطق انسان، توانایی سخن گفتن انسان که یک قدرت عقلی و ذهنی است و نهایتاً در زبان ما تجلی می‌کند، از ویژگی‌های فوق‌العاده بشره. این ویژگی قدرت نطق، توانایی انتقال مطالب و برقراری ارتباط با دیگران از طریق زبان محقق می‌شود. این زبان بزرگترین وسیله آزمایش ماست. ده ها عبادت با زبان پیوند دارد و ده ها گناه به زبان برمی گردد. اینقدر زبان و قوه نطق در معرض یک آزمون پیچیده چند ضلعی انسان قرار دارد. بشر تقوا را بخواهی رعایت کنی، قولو قولا سدیدا. قول سدید، استوار و محکم، یعنی سخنی که هم در او آداب ظاهری سخن رعایت شود، هم در کیفیت صوت به اون توجه شود، هم در درون و محتوا و زوایای سخن شریعت و قواعد اخلاقی رعایت شود. کنترل درست زبان یعنی بیش از نیمی از راه کنترل درون و خیشتن یابی و خیشتن سازی. خدایا به ما توفیق شناخت خودت و مسیر تقوا را عنایت و کرامت بفرما. میلاد امام باقر سلام الله علیه را گرامی می‌داریم. عید خجسته و بزرگ ولایت و امامت قدیر خم را تبریک عرض می‌کنم. از همه کسانی که به عید قدیر شور بخشیدند و اون را در صحنه زندگی بزرگ داشتن باید تشکر کرد و سالگرد ارتحال امام عظیم الشأن و بزرگوارمان معمار بزرگ انقلاب اسلامی را گرامی می‌داریم و سالگرد شهدای 15 خرداد که پیشگامان نهضت اسلامی بودند گرامی می‌داریم و همینطور یاد و خاطره امام و رهبر شهیدمان و شهدای عالی قدرمان و شهدای 15 خرداد را گرامی می‌داریم و شهدای جنگ سوم را و تقدیم می‌کنیم به ارواح بلند همه شهدا و شهدایی که خانواده‌های آنها در این محضر حضور دارند. صلواتی بر محمد و آل محمد. هر یک از این مناسبت ها جای سخن و تحلیل فراوان دارد. به تازگی یک بحث مفصلی راجع به 15 خرداد منتشر شد، از اونها من میگذرم. بحث امام یک بحث بی پایانی است درباره یک چهره که از نوادر روزگار و از بزرگترین عالمان دین در تاریخ هزار ساله ماست. از اون می‌گذریم و یاد و نام او را گرامی می‌داریم. 15 خرداد روز بسیار مهم و آغاز نهضت اسلامی است که باز از این هم به ناچار می‌گذریم و از عید قدیر هم که دیروز بود باز ضمن گرامی داشت آن و تشکر از کسانی که آن را بزرگ داشتند می‌گذریم. همینجا لازم است از مجدداً از همه ملت بزرگ و مردم عزیزمان در این استان و شهر که در آستانه صدومین شب از حضور در خیابان و حمایت از اسلام و میهن جانانه، فداکارانه، شورافرینانه، مخلصانه حضور یافتند تقدیر و تشکر کنیم. همین دیشب همه گزارش ها از شهرمان، از همه کشور نشان دهنده یک شور زائد الوصف و حضور بسیار با شکوه سراسری ملت در دفاع از کیان اسلام و انقلاب، در دفاع از ارزش‌های الهی و تجدید میثاق با امام بزرگوار، با رهبر شهید و تجدید بیعت با رهبری معظم بود. این صحنه‌های با شکوه و پر عظمت جای تقدیر و سپاس دارد و تشکر در پیشگاه خداوند که ملت ما را به این آزمون‌های سنگین توفیق داده است که حضور پیدا بکنند و اینجور حماسه و شکوه بیافرینند. اما من از همه اینها که مناسبت ها بود در می‌گذرم به 4-5 محور در ارتباط با جنگ سوم در تکمیل زنجیره مباحثی که در باب جنگ سوم ارائه شده خواهم پرداخت. این 4-5 محور را می‌دانید، مطلعید، آگاهید، همه تحلیل دارید، اما در این حال مرور به این محورها و تنظیم فکر برای استمرار مسیری که امروز ما باید پای اون بایستیم اهمیت دارد. اولین محور کشورهای منطقه است. در باب کشورهای منطقه در حوزه خلیج فارس خب حرف حدیث زیاد گفته شده و جنگ سوم روابط ما با این کشورها را دچار یک تحولات بنیادی و اساسی کرد. راجع به این چند نکته را من تأکید و یادآوری می‌کنم. یک نکته این است که ایران در طول 3-4 دهه خیلی با صبوری و کرامت با شما از امارات گرفته تا برخی دیگر از کشورهای حوزه خلیج فارس عمل کرده. ما می‌دانیم پرونده شما برخی از این کشورهای حوزه خلیج فارس به خوبی نشان می‌دهد که شما از آغاز انقلاب اسلامی و جوشش بزرگ ملت ایران در کنار دشمنان آن قرار گرفتید و از جمله در 8 سال دفاع مقدس شما هیچ چیزی در دفاع از صدام، در حمله به ایران و کشتن ملت ایران کوتاهی نکردید. این پرونده های اینها مضبوط روشنه. خب ما یک کرامتی نظام حکمرانی ما داشت، خیلی به روتون نیاورد، باتون تعامل کرد، این همراهی شما روشن بوده. و در این فصول اخیر از زشت‌ترین کارهای شما این است که این همه پایگاه و دژ محکم برای دشمنان امت و مقاومت و انقلاب اسلامی و ایران اسلامی اجازه دادید، در خاکتون راه افتاد. شما می‌دانید که اینهایی که شما بهشون پایگاه دادید چه کینه‌هایی از امت اسلام و سراسر منطقه در دل دارند. شما کنار اونها قرار گرفتید، با اونها پیمان بستید. از این زشت‌تر و پلیدتر تعامل و همپیمانی شما با اسرائیل. اسرائیل قبل از اینکه دشمن ما باشد دشمن اسلام است، قبل از این دشمن اعراب است. سرزمین‌های بزرگ شما را اشغال کرده، بدترین ذلت را بر شما تحمیل کرده. شما اگر عرب راستین بودید، اگر مسلمان درست بودید، اینجور در دام امریکا قرار نمی گرفتید. بدتر از آن این گونه همپیمان با اسرائیل نمی شدید که تا الان هم ادامه داره. خب این رشته خیانت‌های چند دهه شماست که از همپیمانی با اسرائیل با صدام آغاز شد و ادامه پیدا کرد. همینجور پرونده ها را آدم بازخوانی میکنه میبینه بسیار بد عمل کردید. عمده کشورهای حوزه خلیج فارس بعضیشون حالا عاقلانه تر عمل کردن، سنجیده تر عمل کردن، در اظهار باز تفاوت دارن، اما تعداد زیادشون یک پرونده سیاه و زشتی را رقم زدید شما در رویارویی با ملت ایران، ملتی که آقای منطقه بوده و امروز هم هست. شما این همه دشمنی و کینه‌توزی کردید، اونم ضد خودتان، ضد اعراب، ضد مسلمان‌ها. این یک پرونده سیاهی است که شما تولید کردید. بعد برای تأمین امنیت خودتون رفتید سراغ اونها، امنیت عاریتی از بیگانگان با فاصله های دور بدانید امنیت پایدار نیست. با چند موشک همه این کاخ امنیت و اقتصاد شما فرو می ریزد. این رو شما درک نکردید، الان هم بعضیشون این رو درک نمی کنن یا جرأت این ادراک و عمل صحیح در مقابل این روند رو ندارن. امنیت عاریتی، اقتصاد عاریتی، سیاست وابسته در کنار دشمنان امت و اسلام و ملت بزرگ و رشید ایران قرار گرفتن، این پرونده ایست که شما جمع کردید. ما که اون همه می گفتیم، راست می گفتیم که دوست شما این، دست از امریکا و اسرائیل بردارید، دست از این خباثت ها بردارید، بگذارید ملت های خودتان حرف بزنند، مردم خودتون با شما مخالفن. شما یک روز اجازه بدید در حوزه خلیج فارس مسلمان ها بیان تو صحنه، قطع داشته باشید که همین رشته راهپیمایی های عظیم و حضور عظیم شبانه ملت ایران در قریب 100 شب یقین داشته باشید نظیر اینها تو امارات، تو عربستان، توی بحرین تکرار خواهد شد. شک نداریم ما در این. شما اختناق تحمیل کردید، فشار آوردید، با دشمنان اسلام و ایران همراه شدید و امریکایی هم با شما معلوم شما را ابزاری کردن. چند دهه هست که از شما یک ابزار و وسیله برای اهداف شیطانی خودشون در منطقه ساختن. این شأن شماست. فریاد انقلاب اسلامی ملت ایران آن است که شأن شما این نیست. شأن شما این نیست که اینجور ذلیل باشید، وابسته و تسلیم باشید. این شأن شما نیست. این سخن حق ماست. امروز ما صبوری و بردباری کردیم. امروز شما میبینید عمان که یه مقداری متعادله با ایران هم یک سر و سری دارد، چطور مورد عتاب و خطاب امریکا قرار میگیره؟ یا قطر که گاهی یه مقداری تعاملات داره، چطور مورد عتاب و خطاب قرار میگیره؟ این ارزش شماست. بیایید کنار هم قرار بگیرید، کنار مقاومت قرار بگیرید، آقای دنیا خواهید شد، عزیز دنیا خواهید شد، بالاترین اقتصاد و بالاترین قدرت سیاسی را شما میتوانید داشته باشید، کنار انقلاب اسلامی قرار بگیرید. این حرف ماست مقابل اون. سخن امریکا با شما ذلت و خاری و پستی و وابستگی است و سخن ما وحدت و انسجام و تولید عزت و قدرت اسلامی است. این دوتا را مقابل هم قرار بدید، همراه ملت هاتون بشید. ما میدانیم ملت های منطقه همراه اسلام هستند. این وضع شماست. آینده هم بدانید. یه اولین نکته ای که میخوایم اینجا عرض بکنیم در محور اول این است که مسائل جنگ سوم، این معادله حفظ ظواهر و رعایت کرامت شما و بزرگواری های ملت ایران، این را تغییر داد. از این به بعد ما هستیم و شما، یا همراه اسلام و انقلاب میشوید، لااقل از دشمن خود را جدا میکنید، یا باید آماده تداوم دریافت ضربه های انقلاب اسلامی و ملت ایران باشید. پرونده اول مربوط به جنگ سوم، 5-6 تا رو نوشتم، حالا هر چقدرش فرصت باشه عرض خواهم کرد. پرونده دوم مربوط به محور مقاومت و لبنان عزیز و فلسطین سرافرازه. اینجا هم دومین نقطه ایست که در جنگ سوم استراتژی ها و معادلات ایران و انقلاب اسلامی تغییر کرد، نظیر همون پرونده قبل. چجوری؟ اینجا به عکس تغییر کرد. برای اینکه ما حسمان این بود که در 2-3 سال گذشته نقشه ای طراحی شده است بسیار فراگیر برای عالم اسلام و یک قطبی کردن عالم اسلام به نفع اسرائیل و وابستگان امریکا، و برای مقابله نقشه آن بود که جدا جدا محورهای مقاومت و گروه های سرفراز مقاومت را هدفگیری کنند، به زمین بزنند. جاهایی هم این توفیق را پیدا کردند. اما جنگ سوم این استراتژی شما و سیاست خبیثانه شما را تشخیص داده و در عمل قرار بر آن است که محور مقاومت و حلقه های مقابله با دشمن را پیوسته و یک دست بپندارد. این سیاستی است که اعلام شده و از لبنان تا هر جایی که امکان داشته باشد به هم پیوسته است. و از دوستان من هم می‌خواهیم ما اینجور بناست عمل بکنیم. شما پای همین سیاست یک دستی و یک پارچگی محور مقاومت بایستیم، وگرنه جدا جدا دمار از همه را در میارند و البته ایران قدرت بزرگی است که به این سادگی حریف آن نمی‌شوند. اما این کرامت و بزرگی انقلاب اسلامی است که امروز بر به هم پیوستگی جبهه ها در برابر سیاست جداسازی و سرکوب تدریجی یکی یک آنها اتخاذ کرده است. و میبینیم اون همه فشار در زاهیه لبنان، شما برید زاهیه را ببینید، یه منطقه کوچک، میبینید چه زنان و مردان مقاومی داره. در جنوب لبنان کنار اسرائیل با اون همه فشار چه عزت و عظمتی را شما در سیمای این جوانان حزب الله و مردم شریف لبنان میبینید. اینا افتخارات عالم اسلامه. به حمد الله علی رغم این که سران بزرگ مقاومت را به شهادت رساندند، علی رغم این که یک دولت رذل پس در لبنان روی کار آوردند که فقط نگاهش به دشمن هست، علی رغم اینها و علی رغم اون همه شکست هایی که به جبهه مقاومت تحمیل کردن، امروز محور مقاومت زایش جدید داره، رویش نوین دارد، استحکام قوی تر از قبل داره در سلاح، در تاکتیک ها، در استراتژی ها، در ابزار ها، و شما را زمینگیر کرده، ادامه هم خواهد داشت. اینجا هم بدانید که در این پرونده دوم اون سبو بشکست و اون پیمانه ریخت، اون صبوری ها تمام شد و به یاری خداوند زنجیره مقاومت در برابر سیاست های شیطانی شما قوی تر از گذشته در جای جای عالم اسلام مقاومت خواهد کرد و رویش های جدید آن مقابل شما خواهد ایستاد. پرونده سوم مسئله مذاکره است. کسی مذاکره را که با عزت و هوشمندی همراه باشد طبیعتاً نفع نمی کند. جریان مذاکره هم فرصت تحلیل و تبیین ابعاد اون نیست، گرچه نوشته بودم، اما به همین نکته و وجیزه اکتفا می کنم که مذاکره آنگاه موفق است که ملت همراه اون باشد، آنگاه موفق است که نیروی نظامی مقتدر همراه اون باشد. ما اگر موشک و اقتدار نظامی نداشتیم دمار از روزگارمون برمی آوردند. اقتدار درون ملت یک، اقتدار نیروهای امنیتی و نظامی و مسلح دو، و گوش به فرمان رهبری و خط ترسیم شده بودن سه، و شجاعت و هوشمندی و تسلیم ناپذیری چهار. اینها خطوط اصلی است و ما با شرایط جدید با دوره‌های قبل تفاوت کردیم. دستگاه مذاکره اگر بخواهد ادامه پیدا بکند در این چارچوبه، خارج از این نمیتواند به جایی برسه و نباید خوشبین به دشمن بود، دشمنی که بارها در دل مذاکره غافلگیری انجام داده و پایبند هیچ ارزشی نیست. ملت ما هم باید بداند به راه مقاومت ایستادگی ادامه دهد. دستگاه‌های مسئول ما باید طراحی آنها برای مقاومت و ادامه حیات اقتصادی و همه ابعاد کشور با قطع نظر از مذاکره باشه. اصلا نباید به اون دل بست، نباید به اون نگاهی داشت. راه استوار مقاومت و تلاش برای پیشبرد کشور بدون نگاه به اون باید ادامه پیدا بکنه. یه وقتی در اون چارچوب دشمن حاضر شد که منطق بپذیرد، اون طبق قواعد خود انجام میپذیرد، وگرنه ارزشی ندارد. و محور دیگرم این است، چهارمم این است که ما در جنگ سوم عزتی به دست آوردیم که در تاریخ چند صد ساله ایران نظیر ندارد. این عزت دستاورد بزرگ انقلاب اسلامی و حضور صد شبه شما در صحنه و دفاع نیروهای مسلح ماست، و البته این عزت خونبهایی مثل خون رهبر شهید و حکیم و عزیز ما دارد، شهدای عالی قدر ما، دانش آموزان شهید ما، خونبهای این عزت است. این عزت را خیلی باید بزرگ دانست، صیانت کرد. اولین نکته این است که برای نخستین بار در این دهه‌های اخیر یک کشوری تنها جرأت این را کرده که مقابل مسلح‌ترین قدرت عالم بایسته. همین یکی کافیه، این بالاترین پیروزیه. جرأت رویارویی با بزرگترین قدرت نظامی جهان بدون اتکا به قدرت‌های دیگر و ابرقدرت‌های دیگر جز ملت و مقاومت، این دستاورد بزرگ جنگ سوم بود. از یک سو، از سوی دیگر ناکام گذاشتن دشمن در دستیابی به اهداف اولیه آن با اون ترسیماتی که مستحضری تو قبلا هم اینجا تشریح شده دستاورد بزرگ دیگره. و سوم اینکه ایران اولین بار پرونده‌های جدیدی در معادلات قدرت در منطقه باز کرد. تنگه هرمز، باب المندب، قیمت نفت، اینها دستاوردهای بزرگی است که قدرت ایران در اونجا خلق یک سوجه‌ها و ابزارهای نو در قدرت کرده. این دستاوردها را باید بزرگ دانش. امروز که سیاست نه جنگ نه صلح را اتخاذ کرده اند، محاصره دریایی را آورده اند برای فشار بر اقتصاد ما و مردم عزیز و شریف ما که نتیجه اون مشکلات اقتصادی میشه، ما هنوز وسط یک میدانیم که با صبوری میشود او دشمن را ناکام گذاشت. و باید ما هم تلاش بکنیم، نیروهای مسلح ما، دستگاه‌های سیاسی ما، تو این دوره نه جنگ نه صلح ما هزینه میدهیم، برای عزت و عظمتمون باید بر دشمن هزینه های سنگین تحمیل کنیم. مسیری دارد که بخشی رفتن، بخش دیگرش امیدواریم که با تدابیر لازم طی بکنن تا برای اونها هم هزینه داشته باشه، از جمله در قیمت نفت که مستحضرید و امیدواریم دوستانمون بتوانند هزینه های سنگین تری را برای دشمن در این مسیر ایجاد بکنن انشاءالله. و در این مسیر وظیفه دولت، ادارات، مردم، جوانها، گروهها، همه و همه وظایف سنگینی است که به حمدالله بیدارن، باید بیدارتر، جدیتر پای کار اقتصاد، پای کار فرهنگ و جامعه باشیم. در مسائل فرهنگی هم من دیروز فرصت نشد با آقای فرماندار در جلسه عرض کنم، گزارش های دست من رسیده که بعضی از نابسامانی های اخلاقی را در بعضی از برنامه های فرهنگی گزارش میده که در شأن اینجا نیست، من اون رو باز نمی کنم. اونایی که خودشون مرتبطن پیام این سخن را دریافت بکنن، حتما ادارات زیربط و دستگاه های مسئول با هماهنگی فرمانداری و ستاد امر معروف و نهی از منکر به بعضی از این نابسامانی ها و ناهنجاری ها باید بپردازن. جزئیات را بعد بهشون منتقل خواهیم کرد. و نهایتاً در آستانه محرم و صفر، ماهای خون و جهاد و شهادت، اونم در این عصر و زمان هستیم که از الان باید طراحی ها انجام بشه، مساجد، هیئت ها، تکایا و مراسم های شورآفرین، استمرار این حضور خیابانی به ویژه در دهه اول محرم در خیابان ها، در تکایا، حسینیه ها، طبق قواعد و تنظیماتی که دوستانمون در تبلیغات اسلامی و بخش‌های زیرفت انجام دادن استمرار پیدا کند. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. خدایا اموات و درگذشتگان ما، درگذشتگان از این جمع، درگذشتگان از مؤمنین و مؤمنات، شهدای عالی قدر را با اولیاء خودت محشور بفرما. روح مطهر شهدای 15 خرداد، روح مطهر امام، روح مطهر رهبر شهید و همه شهدا را مشمول لطف و عنایت و رضوان واسع خودت قرار بده. گناهان ما را ببخش، توبه ما را بپذیر، آبروی ما را حفظ کن، آبروی ملت ایران و امت اسلام را صیانت کن. به نیروهای نظامی و انتظامی ما قدرت و توان مضاعف عنایت بفرما. خدمتگزاران به اسلام، رهبری معظم، مراجع عالی قدر، نیروهای مسلح و این ملت بزرگ و عزیز ما را در کنف حمایت خود قرار بده. خدایا باران رحمتت بر ما نازل بفرما. خداوندا از تو می‌خواهیم گام‌های ما را در مسیر دفاع از اسلام و انقلاب و کشور استوارتر بدار. سلام و درود ما را به محضر پیشوایمان امیر مؤمنان علیه السلام و حضرت ولی از ارواحنا فدا ابلاغ بفرما. بر فرج امام عصر تعجیل بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.